چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنونده ارجمند رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. گردانندگی آن را من فرهاد میلاد بر عهده دارم که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. شنونده ارجمند، امروز روی دو موضوع صحبت خواهم کرد که نظامی هستند، یکی درباره تمرین های نخستین نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی و دیگر روابط نظامی تاجیکستان و روسیه. در پس منظر بحث های جدید روی اجاره پولی برای پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان و هم موضوع دیگری مهمی که امشب روز در منطقه و جهان رویش زیاد صحبت می شود، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. در حالی که هنوز شمارش آرا در این کشور ادامه دارد و پیروز این انتخابات معلوم نیست، با نظر داشت همیشه پیشگویی نشونده بودن وضع همسایه کشور تاجیکستان، سوال خلق می شود که آیا عاقبت این کار چه خواهد شد. خب، این همه موضوع بحث امروزی ماست. فوریه سال روان رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB در مسکو روی تشکیل نیروهای زود عمل یا واکنش سریع به توافق رسیده بودند و رسما امضای سازشنامه 15 ایون سال روان صورت گرفت. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بررسی های کارشناسان نتای روسی ارزیابی می شود و با تشکیل نیروهای زود عمل یا کسار صاحب نهاد نظامی شد که از این به بعد در حالات ضروری استفاده خواهد شد، طور نتو می شود. با گذشت بیش از 2 از امضای سازشنامه درباره تأسیس نیروهای زود عمل یا کسار، نخستین تمرین های این نیروها در مسکو شروع شدند. تا به حال درباره این نیروها میان کارشناسان دو عقیده موجود است. یک جانب مسئولین سازمان پیمان امنیت دست جمعی میگویند این نیروها در مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی استفاده می شوند. دومی ها کارشناسان مستقل میگویند هدف از تشکیل این نیروها دفاع از حکومت های عمدتاً اوتوریتری فعلی و جلوگیری از انقلاب های به اصطلاح رنگ است. اما هنوز که کسار در یگان عملیات استفاده نشده است، خلاصه برآوردن درباره رسالت آن امکان ندارد، اما این معنای آن را نخواهد داشت که این نیروها استفاده نخواهند شد. از خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر میشنویم که اینک درباره این نیروها چه صحبت ها میشود.
مرحله اول تمرین نیروهای نظامی زود عمل ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس روز 26 آگوست در مسکو شروع شد. بنا به گزارش سازمان پیمان امنیت مشترک، تمرین در 3 مرحله از 26 آگوست تا 19 اکتبر در روسیه، بلاروس و قزاقستان برگزار می شود. تحلیلگر نظامی ویکتور برانسیف می گوید بنا به آینامه نیروهای زود عمل دست جمعی، این سازمان نظامی و سیاسی است که در حالت با وجود آمدن خطر به یکی از کشورهای عضو استفاده می شود.
можно констатировать самое главное, что это военно-политическая организация, которая должна коллективно обороняться в случае возникновения какой-то угрозы.
کارشناس توضیح کرد اصلا مسکو همواره تلاش دارد در متحدسازی سازمان نقش کلیدی داشته باشد، ولی به دلیل دیدگاه های مختلف در داخل سازمان این وحدت صورت نمی گیرد. بلاروس به سبب حل نشدن بحث های گازی و شیری خود با روسیه به قرار امضا نکرده است و بدون امضای بلاروس سازمان جنبه قانونی نمی گیرد. ازبکستان هرچند به قرار امضا کرده است، اما نیروهای نظامی خود را به تمرین نفرستاده است، میگوید تحلیلگر نظامی ویکتور برانسیف. این در حالی است که تحلیلگر سیاسی وادیم دوبنوف میگوید در هر صورت مسکو برای تشکیل یک نهاد نظامی مانند به سازمان اتلانتیک شمالی ناتو تلاش دارد.
ناکسور как собственно говоря ODKB это во многом абсолютно символическая организация. ODKB это такое антинато, очень хочется иметь некую структуру, которая воспринимает
تحلیلگران دیگر گفتند پیمان امنیت مشترک و سازمان نیروهای زود عمل دست جمعی پیش از همه برای سرکوب کردن دموکراسی و خاموش کردن انقلاب‌های نارنجی در کشورهای عضو سازمان تشکیل شده است. پیمان امنیت مشترک کشورهای مشترک المنافع تاریخ 17 ساله دارد. قرارداد تشکیل سازمان سال 1992 در تاشکند با شرکت رهبران Арманистан, Казахстан, Кыргызстан, Русия, Туркестан ва Беларусь имзо шуда аст. Дар чаҳорчуби созмон моҳи феврали соли равон дар Москва бо ширкати сарони ин кишварҳо созмони нирӯҳои зудамали муштарак ташкил шуд ва нахустин тамрин ва ё размоиши он рӯзи чаҳоршанбе дар Москва шуруъ гашт.
Шуруи марҳалаи аввали тамринҳои нерӯҳои зудамал ва ё вокуниши сареи созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар Москва буд дар гузориши Муҳаммад Раҳими Сайдар.
Аз суол ва ҷавоб бо вазирон
то гуфтугӯ бо ҳамдигар,
он чи шуморо
ба ташвиш меорад,
бархурди андешаҳо
ва далелҳо
дар майдони баҳс.
Озодӣ
нуқта
феҷе.
شنوندی ارجمند، طوری در گزارش بالایی اشاره شد در این مشق‌های نظامی نیروهای ازبکستان شرکت ندارند. این کشور از قبل به این سو مخالف برخی از شرط و شرایط استفاده این نیروها است. اولا ازبکستان می‌خواهد که استفاده قصار باید از روی اتفاق نظر صورت گیرد، نه اکثریت آرا. دوم، جزو تام‌های این نیروها نباید به کشورهای دیگر روند اگر این به قانونگذاری آن کشور مخالف باشد. سوم، این نیروها نباید در حل بحران‌ها میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شرکت کنند. و چهارم، سازشنامه روی کسار را باید نه رئیس جمهوران بلکه پارلمان کشورها به تصویب رساند. رسانه ها همچنین از کتاب اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اقتباس می آورند که نوشته است ازبکستان عضو یگان بلاک سیاسی نظامی نخواهد شد و این را ضمانت امنیت ملی و صلح و ثبات ازبکستان می داند. در یک صحبت تلفنی ما از ویتالی استروگوویت سخنگوی رئیس کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی خواستیم که سببهای شرکت نداشتن یکی از کشورهای عضو در این تمرین ها را تشریح کند. او گفت
Как заявил сегодня заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семеряков, комментируя
Таври Мовини раиси кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъи Валерий Семеряков дар робита ба ширкат накардани Узбекистон дар тамринҳои имрӯз шуруъ шуда изҳор намуд, ин иқдоми Узбекистон мантиқӣ аст و قدم نوبتی این کشور است. معلوم است که ازبکستان سازش در باره تأسیس نیروهای مشترک زود عمل را امضا کرد و اما در ضمن چهار شرط پیش گذاشت، یعنی در رابطه با متن سازش چهار نظر ویژه بیان کرد. به طور معاون رئیس کل سازمان پیمان امنیت دستجمعی ولری سیمیریاکوف گفت شرکت نداشتن ازبکستان این پیامد موقع کشور درباره تأسیس این نیروهای مشترک زود عمل است. باید گفت که برای کاتبات سازمان پیمان امنیت دستجمعی این قدم ازبکستان غیر انتظار نبود. ما مجبوریم قید کنیم که ازبکستان در یگان مرحله تمرین ها شرکت نخواهد کرد و این تمرین ها طور شما میدونید به سه مرحله تقسیم شدند. مرحله اول امروز شروع شد و در مسکو در روسیه می گذرد. مرحله دوم در قلمرو بیلاروس می گذرد و مرحله سوم در خاک قزاقستان دایر می شود. ازبکستان در یگان جا شرکت نخواهد کرد.
ویتالی استروگوویتس بود سخنگوی رئیس کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی که از دلیل اصلی شرکت نداشتن ازبکستان در تمرین های نیروهای زود عملی پیمان حرف می زد. دیگر کارشناسان نظامی از جمله پاول فلگنهاور میگوید که دلیل دیگر سرپیچی تاشکند از شرکت در این مشق‌های نظامی تصمیم مسکو و بیشکک برای تأسیس پایگاه نوی نظامی در جنوب قرغیزستان است. تاشکند چندین بار مخالفت خود به تأسیس باز یک پایگاه روسیه در نزدیکی‌های مرزش را اعلام داشته بود. اما ایده دیگری از کارشناسان بر اینند که مخالفت ازبکستان با برای بقیه اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت زیرا ازبکستان اصولا ضد این طرح روسی است و آن را مخالف منافع ملی خود میبیند. قاسم بیگ محمد کارشناس در امور سیاسی میگوید در ضمن اعتراض های تاشکند نکته های نهفتند که اگر نک بینگری واقعا به امنیت و استقلالیت ازبکستان تهدید ایجاد میکنند و افزود از این خاطر این کشور اکنون سمت سیاست خارجی اش را دقیقا به غرب حریف روسیه در آسیای مرکزی خواهد گرداند.
تاشکند این پیام را میدهد که اگر روسیه میخواهد اینجا حضور نظامی خود را بدون گرفتن موافقت ازبکستان دنبال بکند، پس حتما ازبکستان در تقویت جایگاه نظامی خود تکیه به دیگر طرف ها و به صورت طبیعی طرفهای خواهد کرد که با روسیه در حالت رقابت قرار دارند. منظور قبل از همه کشورهای غربی و سازمان ناتو می باشد.
طبق اطلاع رسانه‌های روسیه اخیراً ضمن سفر یکی از مقامات ارشد آمریکا به ازبکستان، واشنگتن و تاشکند در ساحه همکاری‌های نظامی به پیشروی‌ها دست یافتند. با آن وجود که تفصیلات بیشتر از این توافقات در تاشکند وجود ندارد، می توان حدس زد که ازبکستان واقعاً از تحولات اخیر نظامی در فضای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع روزی نیست. در تاجیکستان در مورد این تحولات کم واکنش نشان دادند. فقط یکی از هفته‌نامه‌های این کشور در مورد پایگاه نو نظامی روسیه در اوش قرغیزستان نوشت که حکومت تاجیکستان باید مثل ازبکستان به این پایگاه مخالفت کند، زیرا علیه منافع ملی کشور است و آنقدر به تاجیکستان خطر دارد که به ازبکستان دارد. موضوع دیگری که چند هفته اخیر در رسانه‌های روسیه و تاجیکستان بحث می‌شد، شکل نوی همکاری‌های نظامی این دو کشور بود. رسانه‌ها نوشتند که مسکو و دوشنبه در اندیشه پیدا کردن راه و شیوه‌های نوی همکاری‌های نظامی افتادند و یک راه پیشنهادی که بنا به خبرها ضمن دیدار اخیر رئیس جمهوران دو کشور دیمیتری مدودف و امام‌علی رحمان در دوشنبه مطرح شده است، پلاکی کردن حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان بوده است. کارشناسان این تقاضای دوشنبه را برای خودش خطرناک ارزیابی کردند، زیرا مسکو در برابر این میتواند از اهرام‌های فشار تحت اختیارش علیه تاجیکستان استفاده کند. ضمناً روسیه در این موضوع به تاجیکستان قرطه مهاجرین کاری را پیش نیاورد، بلکه اظهار داشت که تحصیل نظامیان تاجیک در دانشگاه‌هایش سلاح و مهماتش را به تاجیکستان با نرخ بازاری خواهد فروخت. کارشناسان مطرح شدن پرداخت مبلغ از سوی روسیه برای پایگاه نظامیش در خاک تاجیکستان را همچون بازگوی تاکید دوشنبه به مستقلیتش ارزیابی میکنند، و اما مقامات تاجیکستان میگویند این تنها پیشنهاد است که فعلا مورد بررسی قرار دارد و همکاری های نظامی دو کشور به همان شیوه پیشین ادامه پیدا خواهند کرد. موضوع را در بررسی خبرنگار آزادی میرزای سلیم پور میشنویم.
تاجیکستان و روسیه چهارچوب نوی همکاری های نظامی را جستجو دارند، ولی تا تهیه چنین چهارچوب جدید روابط دو کشور در ساحات نظامی در زمینه قراردادهای پیشین ادامه خواهد یافت. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی به این نکته تاکید کرد که مسئله پولاکی کردن حضور و فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان فعلا در مرحله آموزش و بررسی جانب ها قرار دارد و قرارداد در این زمینه تا حال امضا نشده است.
این حضور در ستاده همون بررسی است، یعنی اولی باید این یک قرار قبول کرده نشده است، یعنی که چقدر که همون پیش توزیشنامه بود، چقدر همکاری در دوره همکاری امضا شدگی بود، در اطراف همون چقدر همکاری پیش همون خیلی رفته ایستاده است. این در ستاده همون سران کشورها هم میشه، نه اینکه در ستاده یک وزارتی مدفعه.
اخیراً روزنامه کمرسانت چوپی مسکو و به دنبال آن هفتهواری از پلوس نوشتند که دوشنبه در پایان ماه ایول ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از تاجیکستان مسئله پولاکی کردن پایگاه نظامی روسیه در این کشور را مطرح کرده و روسیه گویا برای بررسی موضوع اصولاً راضی شده است. امکان تغییر شرایط فعالیت این پایگاه نظامی را وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز هنوز روز 3 ایول تایید کرده بود، ولی بدون آوردن کدام جزئیات. کارشناس نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید تقاضای اخیر دوشنبه علامت دیگری در امر تاکید به مستقلیت خود باز هم فراتر رفتن تاجیکستان است. اما آقای فلگنگاور معتقد است که دوشنبه و مسکو در نهایت به یک معامله که هر دو طرف را قناعت بدهد دست خواهند یافت.
بین دوشنبه و مسکو تجارت رفته ایستاده است که آیا کی و چه قدر گذشت می کند، و این تجارت نظر به گذشته از روسیه بیشتر مستقل شدن تاجیکستان را منعکس می کند. اما این دو کشور وابستگی های زیاده دارند که هر نوع احتمالی تا به مناقشه کشیدن تجارت بر سر مسئله پول اجاره پایگاه را استثناء می کند. این همه رد و بدل ها در بین رهبران دو کشور محدود می شود و هر دو جانب مطمئنند که هنوز کار به حد مناقشه نکشیده یک زبان عمومی خواهند یافت.
کارشناس نظامی تاجیک امرالله صابر اما بحث پول اجاره پایگاه نظامی روسیه را به خریطه نوی گئوپولیتیک و گئونظامی آسیای مرکزی بستگی می‌دهد و می‌گوید بعد از سالیان یکتازی روسیه در این میدان ظهور کردن بازیگران نوی به مثل چین و آمریکا دوشنبه را در معاملاتش با مسکو حتی در ساحات نظامی چنین دلیر کرده است.
امروز می‌بینیم که بعد مثلا وقایعی که در افغانستان به عمل آمد بعد سال 2001 یک تغییراتی در منطقه به وجود آمد. در اینجا مثلا قواهای بسیار هم کلان یعنی می‌خواهند که سر در بواسطه مرکزی از جمله خطای و آمریکا از دیگر طرف ایران و این در خود منطقه تغییرات وجود آورد که می بعدم یک دایره نفوذ رسمی تنگ میکنن. از جمله مثلا خطای میخواد که با تویسون هم قدر تو کنند، هم میخواد که اجت نظامی کمک های زیاد کند. از دیگر طرف خود آمریکا هم کار کرده شده است. از دیگر طرف خود ایران هم این ایال جهاد مثلا نفوذ تویسون هم بلند میکند و که این به منفیت خودش شکرت استفاده برد.
کارشناسان میگویند که اگر تاجیکستان برای استفاده قلمروش از پایگاه نظامی روسیه پول اجاره طلب کند، جانب روسیه نیز میتواند به نوبه خود سلاح و مهماتی را که تاکنون به طور مجانی در اختیار ارتش تاجیکستان میگذاشت و هم تحصیل نیز تا حال مجانی افسران تاجیک در دانشگاه‌های نظامی روسیه را پولکی کند. تحلیلگر تاجیک امرالله صابر میگوید ارتش تاجیکستان قریب 100% با تسلیحات ساخت روسی مسلح بوده، کادرهای نظامیش نیز قریب سراسر پرورده‌های مکاتب حربی روسیه اند و هم ملاحظه مقام شریک استراتژی تاجیکستان را داشتن روسیه در میان هست که این همه نمیگذارند تا که تاجیکستان از پایگاه نظامی روسیه پول زیاد اجاره طلب کند. مثلا مبلغ معادل 74 میلیون دلاری را که آمریکا راضی شده است سالانه برای پایگاه هوایی منس به قرقیزستان بپردازد. امرالله صابر میگوید
مبلغ مثلا کمتر شاید که برای تویستان کمک کرده شود. البته این کمک ها بودن پیش، این کمک ها مثلا در شکل بیستان کدروی ما در روسیه میخوندن با ما حلقه سلاح و مهمات ها پیشکش میکرن، این بود همشون یک ایوز میشیدن. اکنون حاضر اونا مجبور میشن برای یک تیار کردن یک متخصیص برای مثلا خرد فروشی سلاح و مهمات ها که هر بی یک مبلغ های کلان پیشنهاد کنن. برای همین هم میشود این سید به یک شکل که اونچه که تویسون پیشنهاد میکنند به اون شکل نیم مثلا به شکل کمتر اونچه که در میخواست بین خلقی هستن قبول کرده شده است، اما خیلی یک مبلغ برای تویسون روسیه برای همشون اینجا پیاده که نه به اون شکل تویسون مثلا طلب میکنند.
این کارشناس تاجیک می‌افزاید اگر مسکو تامین ارتش تاجیکستان با تسلیحات روسی و هم تربیه افسران تاجیک در مکاتب نظامی روسیه را پولکی کند، این برای بودجه نظامی تاجیکستان باری میان شکنی خواهد شد. اما تحلیلگر مسائل نظامی روسیه پاول فلگنگاور میگوید روسیه با کشورهای متحدش نظیر تاجیکستان و ارمنستان با صورت مجانی سلاح و مهمات خیلی قدیم و عمدتاً ساخت سالهای 60 و 70 عصر گذشته را تقدیم می‌کرد که از لحاظ فنی خیلی کهنه بوده، جوابگوی تخوزه یک ارتش معاصر نیستند.
То оружие, которое там вставляет таджикская армия, оно и точно это устаревшая техника 70-х, бывает и 60-х годов.
Сухангуи вазурати дефои Таджикистан Фаридон Мухаммад Алиев мегуя тарбияи кадрҳои низомии таджик дар донишгоҳҳои низомии Русия дар чаҳорчӯби паймони амнияти дастаҷамъӣ сурат мегирад ва рабти мустақиме ба ҳамкориҳои дуҷонибаи низомии Таджикистану Русия надорад.
اینو در دایره سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی میروند. اونجا هم یک پوند دارد که کشورهایی که در حیات سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در سمت آماده سازی کادرها مثلا باید که کمک رسان یکدیگر باشند. عموماً در دوام امنیت سازمان استقلالیت قریب یک نیم هزار از همین 250 نفر قریب افسر هستند.
پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان سال 2004 در زمینه لشکر 201 ارتش روسیه تأسیس یافته، شمار نیروهایش را زیر 7000 رقم میزنند. جزو تام‌های این پایگاه نظامی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در کولوب و قرغون‌تپه مستقر شده اند. روسیه همین طور در منطقه کنت قرغیزستان یک پایگاه هوایی دارد و اکنون با وجود مخالفت آشکار تاشکند در صدد تأسیس پایگاه دوم نظامیش در ولایت اوشی قرغیزستان میباشد.
نگاهی بود به همکاری های نظامی میان روسیه و تاجیکستان در گزارش خبرنگار آزادی مرزای سلیمپور.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنبه شنونده محترم برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. طبر در آغاز گفته موضوع نوبتی ما به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اختصاص خواهد یافت. روز 20 آوگوست دومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ افغانستان برگزار شد. در این سابقه 31 نامزد شرکت داشتند، اما عمدترینشان رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی و سابق وزیر خارجه حکومت او عبدالله عبدالله محسوب می شوند. اخیراً خبرگزاری های جهان از قبل مقامات خبر دادند که همگی یک روز بعد از انتخابات میان حامد کرزی و ریچارد هالبروک فرستاده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان یک گفتگوی شدید الله یا به باور مقامات ترکنده صورت گرفته است. به گفته این مقامات هالبروک درباره فساد و گمان های موجود پیرامون نتایج انتخابات روز 20 آوگوست اظهار نگرانی کرده است. روز 21 آوگوست در یک صحبت سری دستورخوان در کابل هالبروک به گفته این منابع امکان برگزاری دور دوم انتخابات بین حامد کرزی و رقیب اصلی او وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله را بررسی کرده است. گفته می شود هالبروک در این ملاقات مسئله تقلبکاری برخی از اعضای ستاد انتخاباتی حامد کرزی و همین طور نامزدهای دیگر را مطرح کرده است. منابع این خبر می گویند که کرزی به این اتهامات با خشم پاسخ داده است. سخنگویان رئیس جمهوران آمریکا و افغانستان جنجال لفظی بین کرزی هالبروک و گویا با قهر و خشم از این ملاقات به در رفتن فرستاده اوباما را تکذیب کردند. ولی یک مقام آمریکایی که در واشنگتن بدون بردن نام صحبت کرده است میگوید ملاقات ریچارد هالبروک و حامد کرزی ملاقات مشکلی بود و ضمن آن بین دو جانب رد و بدل های شدید اللحن صورت گرفته است. به گفته این مقام مایه بحث این بوده که افغانستان باید به روند انتخابات احترام قائل شده خشتنداری نشان دهد و نتایج رای گیری را بپذیرد. نوابسته از تهدیدهای حرکت طالبان در مورد با استفاده از همه گونه امکان خلل رساندن به برگزاری انتخابات، این معرکه در افغانستان برگزار شد. کشورهای سرپرست افغانستان و سازمانهای بین المللی از برگزاری انتخابات اظهار خوشنودی کردند، اما شمارش رای ها در افغانستان ادامه دارد. کمیسیون انتخابات این کشور اعلام داشت که 3 سپتامبر نتیجه های قبلی و از 17 سپتامبر نتیجه های نهایی انتخابات را اعلان خواهد کرد. از ظریف نظر تحلیلگر رادیو افغانستان آزاد بخش رادیو آزادی نخست میپرسیم که آیا روند شمارش آرا در افغانستان چگونه ادامه دارد، در حالی که امروزها ما شاهد بیگومگوهای جانب های سبقت هستیم، یک دیگری را و دیگری را متهم میکنند به تقلب کاری ها. حالا چی میشود خلاصه کرد؟ آیا واقعا تقلب کاری ها وجود دارند؟
هنوز بسیار زود است که روی از این مسائل صحبت شود، بر از این که نتایج تماما اعلان شود بعد از او می شود که سر از این مسائل صحبت شود. همونطور جوامع بین المللی از طرفین افغانستان خواهش کردند که از صحبت های قبل از نتایج خودداری بکنند و مردم را به شورش نیاورند. منتها در اینجا مشکلاتی که موجود است، یکی مسئله تقلب است. اگر در افغانستان تقلب صورت گرفته است، از هر طرف صورت گرفته است. هم طرفداران آقای کرزی به دفاع از موقف خودشان طرف دکتر صاحب عبدالله را متهم می سازند که طرفدارایشان مثلا در مزار شریف یا در جای دیگر بعضی ها را مجبور ساختند که یعنی به طرفداری دکتر عبدالله رای بدهند. همچنان طرفدارای دکتر عبدالله طرف آقای کرزی را متهم می سازند. به این ترتیب خب اگر مثل ماتماتیک فکر کنیم، منفی به ضرب منفی نتیجه پس مثبت می شود. یعنی تقلب را هیچ کس انکار هم نمی کند و هیچ کس رد هم نمی کند. از اون خاطر فعلا تا جایی که شمارش آرا را ما از نظر میگذرانیم، در جاهایی که طرفداری از دکتر عبدالله میکنند زیادترین صندوقا باز شده. مثلا در ولایت پروان کاپیسا روز اول 56% در پروان شمارش آرا صورت گرفته بود و در کاپیسا 38%، در حالی که مثلا در مناطقی که شاید و طرفداری از آقای کرزی مردم رای بدهند مثل پکتیا 6% صندوقا باز شده بود. از اون خاطر فکر میکنیم اگر وضع بدین شکل ادامه پیدا بکند، شاید موقف آقای کرزی قوی تر باشد نسبت به دکتر صاحب عبدالله.
آقای نظر، جانبداران آقای عبدالله اظهار داشتند که در حالت پیروز شدن آقای کرزی به مثل بعد از انتخابات رئیس جمهور ایران دست به تظاهرات خواهند زد. باختگان انتخابات افغانستان دست به اعتراضهای خشونت‌آمیز خواهند زد.
خب در افغانستان یک مملکتی است که هر چیز در آنجا ممکن است. منتها اگر با ایران مقایسه بکنین، دکتر صاحب عبدالله مثل موسوی نیست. از او خاطر شاید مردم بسیار زیاد مثل موسوی از دکتر عبدالله طرفداری نکنند. تنها در نقاطی که دکتر صاحب عبدالله مثلا طرفداران بیشتر دارند، مثلا در ولایت بلخ شاید بعضی حرکت ها انجام یابد و همچنان در مثلا در جایی مثل پروان و آنجا مثلا بعضی حرکت ها صورت بگیرد. اما در مجموع دکتر صاحب عبدالله خودش هم در ساختار این حکومت از آغاز در بن و بعدن اشتراک داشتند و وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان بودند. در آن وقت هم حرکت های سیاسی شان آنقدر در ذهن مردم ننشست، یعنی نتوانست که آن چیزی که مردم آرزو داشت در سیاست خارجی افغانستان مثلا آنها را پایه‌گذاری نماید. مخصوصا در بن، کنفرانس بن اولین و دومین نقاط بسیار زیاد مهم این بود که اول امنیت را به افغانستان بیارن، دوم میلیون ها مهاجر افغانی در ایران و پاکستان را به افغانستان به سلامتی برگردانن. اما حالا سالها گذشت، این مهاجرین افغانی از ایران بر نگشتن و وضعشان هم روز به روز در آنجا خبر می شد. خب از در سابق، یعنی در آغاز حکومت آقای دکتر عبدالله هم در این حکومت شریک بوده، که از او خاطر نه چندان آبروی موسوی را دکتر صاحب عبدالله در افغانستان دارد.
آقای نظر، آیا برگزاری دور دوم امکان دارد؟
خب نظر به قانون اساسی افغانستان، اگر این کاندیدان در دور اول 50% جمع یک را به دست نیاورند، مجبور هستند که به دور دوم بروند. اما ایرا هم قبل از قبل آدم قضاوت کردن درست نیست. نتایج را ببینیم و بعدن صحبت بکنیم. منتها به احتمال قوی هر طرف، جامعه جهانی و مثلا بگیم آقای کرزی، اینها زیادتر خوش هستند که در دور اول این مسئله یک طرفه شود، چون که برگزاری یک انتخابات در افغانستان دیدن که کار ساده و آسان نیست.
آقای نظر، آیا انتخاب رئیس جمهوری نو نوابسته از آن که کی هست به افغانستان چی تازگی های به نظر شما خواهد آورد؟
از نقطه نظر خوشبینی اگر صحبت بکنیم، مثلا از لای متحده امریکا آقای اوباما میخواهد که در افغانستان باید کارهای مثبت صورت بگیرد. نظر به سالهای گذشته، از این نقطه نظر رئیس جمهور جدید مجبور است کارهای بکند. و از نقطه نظر مردم افغانستان هم، مردم افغانستان بسیار بیچاره و آواره شدن و ضرورت دارن به یک رفاه بیشتر، خوبتر در زندگی. اما اگر سیاست بدین منوال که فعلا در این ظرف 5 سال گذشت و آقای کرزی نتوانست یک حکومت مستقل ملی را، یعنی یک حکومتی که کاملا مبرا از کسایی که مشهور هستند به جنگ سالارا مبرا باشد و متخصصین باید کار بکنند، آن کار را نتوانست. اگر در دور دوم این کار را بتوانند بکنند، یک امید بزرگ ایجاد می شود. تا زمانی که در افغانستان اهل کار به اهلش سپرده نشود، امیدها روز به روز ضعیف و کمتر شده می رود.
تشکر از ظریف نظر، تحلیلگر رادیوی افغانستان آزاد، بخش رادیوی آزادی که با ما درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت می کرد. و شنونده محترم رادیوی آزادی، با این صحبت برنامه سیاسی چشمانداز را از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی به آخر می رسانیم. گرداننده آن من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر، با امید روز و روزگار خوش و آبادی و آسایش تاجیکستان، شما را به پناه خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهبان شما.
همه نغمه ایم و شادی، جمعه ناروز است ما را، وطن 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 ناروز است ما را. همه نغمه ایم و شادی، جمعه ناروز است ما را، وطن ناروز است ما را، وطن آرزاست ما را.